برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، از اداره مرکزی شما را همراهی میکنم. در برنامه امروز جمعه 8 نوامبر این موضوع را داریم. پرزیدنت امام علی رحمان در روز دوم سفرش به پاریس با امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه دیدار و ملاقات کرد. مالهای ازبکستان در بازارهای تاجیکستان در برابر محصولات چینی و ترکی جای پا پیدا کردند. خریداران در تاجیکستان مال ازبکستان را بنابر ارزانیش میپسندند.
ما استحصال ازبکستان کستون و بروکو هست، کمپلیت، پیجاکو هست، کورتکو میزنیم، همین پالتو، پالتوی دراز و پلاش همین چیزو میبیاریم از ازبکستان.
صابون‌پزی از نشه‌مندی بهتر. سازمانی غیردولتی در افغانستان زنان نشه‌مند را با شغل دائمی تامین کرده است.
میایم کار میکنیم، پس استفاده می‌کنیم، فرض می‌خوایم کار داریم.
برنامه را با خبری از تاجیکستان آغاز می‌کنیم. در حمله به دیدبانگاه مرزی اشقابات در ناحیه رودکی 5 مرزبان و 1 مامور میلیسه جان باختند. مقامات تاجیکستان تاکنون درباره کشته شدن 2 نفر مأمور میلیسه بهرام قاسمزاده و مرزبان عزت‌الله لطیفوف گزارش دادند. منابع رادیوی آزادی هویت قربانی ششم در حمله به دیدبانگاه مرزی را آشکار کردند و شخصی کشته شده سرباز قطاری نعیم‌جان سید عالموف از ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت بوده است. تفصیلات این خبر را در سامانه رادیوی آزادی cw.azadi.org بخونید. سفر پرزیدنت امام علی رحمان به اروپا که روز 4 نوامبر از سوئیسریا آغاز شده بود ادامه دارد. رئیس جمهور روز 7 نوامبر از آنجا به فرانسه رفت و در شهر پاریس با تاجران و رهبران شرکت های عظیم فرانسه دیدار و ملاقات داشت. در این ملاقات از جمله میان شرکت الومینیومی تاجیکستان تالکو و شرکت فرانسوی فیوز برای تجدید کارخانه الومینیومی تاجیک موافقه حاصل شد. امروز امام علی رحمان با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ملاقات کرد. کیومرسی عطا موضوع را ادامه می‌دهد.
در آستانه ملاقات رئیس جمهوری فرانسه با امام علی رحمان، دو سازمان معتبر دفاع از حقوق بشر و آزادی مطبوعات از امانوئل مکرون خواستند که به مسئله سرکوب و حبس منتقدان، شکنجه، محدودیت آزادی بیان و مرگ و میر بازداشت شده‌ها در تاجیکستان چشم نپوشد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 6 نوامبر با نشر نامه گفت مطمئنا امام علی رحمان از فرانسه پشتیبانی سیاسی و اقتصادی را درخواست خواهد کرد. این سازمان میگوید مکرون باید به اصول خود صادق باشد و رئیس جمهور رحمان را از سیاست‌های سرکوبگرایانه آگاه کند. سازمان خبرنگاران بدون مرز هم در نامه رسمی از رهبران کشورهای اتحاد اروپا از جمله امانوئل مکرون خواسته است در عوض روابط خوب با تاجیکستان از این کشور احترام به آزادی مطبوعات را تقاضا کنند. این سازمان تصمیم مکرون را برای ملاقات با امام علی رحمان فرصت خوب برای مطرح کردن مسئله آزادی بیان در تاجیکستان نامیده است. به گفته مسئولان خبرنگاران بدون مرز در تاجیکستان آزادی بیان و مطبوعات پایمال می شود، هرچند قانون اساسی و سندهای بین المللی آن را ضمانت دادند. به اطلاع سازمان از سال 2016 به این طرف بیش از 20 خبرنگار زیر فشار تاجیکستان را ترک کردند. قرار است پرزیدنت امام علی رحمان در نشست صلح پاریس شرکت کند و خبرنگاران بدون مرز در اظهارات از همه رهبران اروپایی خواسته است احترام به آزادی مطبوعات را شرط روابط خوب با تاجیکستان قرار دهند. تاجیکستان از سال 2015 به این طرف در شاخص یا ایندکس آزادی مطبوعات در جهان 45 زینه پایین رفته است. سقوط چشمگیری که بخشی از آن به دلیل سنسور گسترده اینترنت است. این سازمان میگوید خدمات علاقه تاجیکستان به طور غیرقانونی و خودسرانه وبسایت‌های خبری مستقل به مانند ازیا پلیس را بسته است. پیشتر مسئولان خدمات علاقه گفته بودند که در این کار دست ندارند. خبرنگاران بدون مرز میگوید مقامات تاجیکستان از سال 2018 نظارت به اینترنت را شدید کردند و با استفاده از توانایی‌های خود دسترسی به پایگاه‌های خبری پیشرفته به مانند فرغانه و اخبار، پیام‌رسان‌ها، یوتیوب و حتی گوگل را قطع می‌کنند. مقامات تاجیکستان در گذشته بارها اظهار نگرانی کرده بودند که گروه‌های به عبارت آنها تندرو از شبکه‌های اجتماعی برای ترغیب فعالیت‌های خود سوء استفاده می‌کنند. تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2019 از میان 180 کشور در جای 161
از زمان خوب شدن روابط و بیکار شدن نظام ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 2 سال سپری می‌شود. در این مدت تجارت میان دو کشور خیلی رواج یافت. همکنون مول استحصال ازبکستان در رفهای فروشگاه های تاجیکستان زیاد به چشم میرسد. تا کنون در بازارهای تاجیکستان مول چین و ترکیه یک تازی میکردند، ولی اکنون مول ازبکستان در بازار واردی رقابت شد. همکارم زرنگزی نوروز شاه به بازارهای دوشنبه رفت و تشخیص کرد که خوب شدن روابط دوشنبه و تاشکند در رفی فروشگاه ها چی تاثیر گذاشته است.
در بازار مول و کالای تاجیکستان همکنون تولیدات ازبکستان واردی رقابت با مولهای استحصال چین و قرقیزستان و ترکیه شده است. تعدادی از صاحبکاران در تجارتشان با مولهای تولیدی ازبکستان برتری می‌دهند. نرگس حفیظوا یک صاحبکار بازار کاروان از 6 ماه به این سو سمت تجارتش را در واردات مول تغییر داده است.
نظر به خطوی قرقیزستان بهتر است. هم راه کروش هرزون هم بین مدت کوتاه رفته می بینم.
صاحبکاران می گویند یک مشکل اصلی در تجارت آنها از چین و قرقیزستان و کشورهای دیگر بعضن بند ماندن مالهای وارداتی در مرز و راه بود. صاحبکاران بارها با سببهای مختلف هفته و ماهها انتظار مال وارد کرده اشان می مانند که باعث به گذشتن موسم مال تجارتی آنها می گردد. اما به گفته تاجران واردات مال با صفت تر از چین و قرقیزستان و رقابت پذیر از ازبکستان آسان تر است.
از ما استحصال ازبکستان کستون و بروک ها هست، کمپلیک، پیجک ها هست، کورتک ها می زنیم، همین پالتو دراز و پلاش و همین چیز ها.
بازارهای تاجیکستان را معمولاً مال و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما طی چند سال اخیر در برابر چین در این بازار مالهای استحصال قرقیزستان هم با نرخ نسبتاً دسترس خریدار پیدا کرده است. به گفته صاحبکاران با مال و کالای استحصال ازبکستان که حدوداً یک سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمی‌کردند.
خیلی کم کم میگفتن ازبکی گفتن همیان نمیدونن، بعد اینکه دیدن صفاتش استفاده که بردن و زیگه پرابلیم هنیست گرفتیست.
مال ازبکستان را در بازار مال و کالای کشور بیشتر از همه در رسته فروش پویافزول دیدن ممکن است. خریداران میگویند در اکثر مورد صفت این مال تولیدی ازبکستان از چین بهتر است.
خیتوی بود و ماست که با ترکیه هم است. ازبکی هم پیشویه خیتوی با ارزون تره میپوشیم سوزه از ایراج یکم پایی نیست.
برابری باز شدن مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفر ساکنان دو کشور بلکه راه واردسازی محصولات به تاجیکستان هم وار شد. همین طور حالا در برابری بازار مال و کالا بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیکا برای خانه هم پر از محصولات ساخت ازبکستان است. اقتصادشناسان از این پدیده توصیف میکنند، اما میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات وطنی خود را به ازبکستان انتقال دهد. در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود. اما طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است. گردش سودا میان این دو کشور نسبت به سال پیش 2.3 برابر زیاد شده است. اما همانا در واردات مال و کالا به بازارهای تاجیکستان چین در جای اول قرار دارد. تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و چین در سال 2018 بیش از 600 و بین تاجیکستان و ترکیه 400 میلیون دلار را تشکیل داده است.
از زهر کوکنار افغانی نه تنها خارجی ها بلکه شهروندان خود افغانستان از جمله زنان معتاد می شوند. شماره زنان نشه‌مند در افغانستان رو به افزایش است و یک سازمان محلی با تشکیل یک کارگاه صابون‌پزی زنان نشه‌مند را به این کار جلب کرده می خواهد از این راه آنها را از این ورطه زندگی بیرون کشد. تا کجا تجربه او موفق است؟ امیردین علیموف گزارش می دهد.
تخمینا 90% افیون قاچاقی روی عالم از کوکنار افغانستان استحصال می شود. مقدار معین آن در این کشور مانده میلیون ها نفر را به نشه‌مندی گرفتار کرده است.
جنگ چندین ساله به زنها به تاثیر نبوده است. شمار زیادی زنان معتاد مواد مخدر شدند.
این زنان همگی نشه‌مند هستند. ولی از کشت مواد مخدر روی گردانده از گل و رستنی های جمع کرده شان صابون استحصال میکنند.
برنامه ای که من روح اندازی کردم باید به این زنان کمک نماید. این کمک اقتصادی است.
مرغوبه صفی در سال 2016 به تولید صابون در خانه‌اش آغاز کرد. برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد این خانم افغان را به هندوستان برای آموزش صاحبکاری فرستاد. حالا مرغوبه صفی کارخانه باز کرده 20 زن سابق نشمند را به شغل مناسب تأمین کرده است.
کل زنها خوش می باشه، خود ما خوش می باشیم که میایم کار میکنیم، پیسی خود می بریم، خرج می خریم، یکان چیز کار داریم. مصروفیت هست، در خوشی میاییم میریم.
هنوز زنان دیگر از کار و مشغولیت هایمون خوشحال هستیم. با پولی که از اینجا به دست میاریم نیازمندی هایمون رو برآورده میسازیم. از این رو با خوشحالی به اینجا میاییم. زنان خوشحالند که درآمد دارند. صرف نظر از اون که درآمد کلان نیست، اونها میدونند که با دانش و ملکه به دست آورده میتوانند خودشون صاحب تجارت شده پول خوبی کسب نمایند.
در بین تخمیناً 3 میلیون معتاد مواد مخدر افغانستان 20 درصد را زنان تشکیل می‌دهند، ولی زنانی که در کارخانه پیشرفت ایفای وظیفه می‌کنند با تولید اتریوت مشغول بوده تلاش دارند خود را از استعمال مواد مخدر دور کنند.
تیمور زولفیقاروف نویسنده روس‌زبان تاجیکستان و مؤلف خواجه نصرالدین میگوید دوران پیریش را در تاجیکستان کنار طبیعت سپری میکند. او تصمیم گرفته است که دیگر برای اقامت به روسیه برنگردد. همکارانم اسکندر فیروز و امرالدین عالموف در دوشنبه به خانه ادیب رفتند و در باره روزگار، ایجادیات و اندیشه هایش پرسیدند.
نویسنده مشهوری روس زبان و زاده تاجیکستان تیمور زولفیقاروف تصمیم گرفته است دیگر برای اقامت به روسیه بر نگردد. می خواهد دوران پیری خود را در زادگاه آرام و امن سپری کند.
مفهوم زادگاه وجود دارد. گذشته از این مگاپولیس یا شهر بزرگ برای زندگی نفر سالخورده قابل قبول نیست، زیرا شهر بزرگ به شخص امکان نمیدهد که با طبیعت و پروردگار در مکالمه باشد. من تمام عمر در یک حجره کوچک در طبقه 14 زندگی میکردم. خواستم که زندگی آرام و آسایشته داشته باشم. در همین حالت رئیس جمهور تاجیکستان از من دعوت کرد که به وطن برگردم و برایم یک خانه و یک بستان سرا داد. در 4 سال اخیر من پیری را در آغوش طبیعت میگذرانم و در تنهایی اثرهای زیاد ایجاد کردم.
ادیب میگوید چند دفعه از سوی ملتگرایان روس مورد حمله قرار گرفته است. همزمان نوشته های او را در شبکه های اجتماعی در باره وجود انگیزه های فاشیستی در برخی از کشورهای جامعه روسیه دیدن ممکن است که نسبت زادگان کشورهای جنوبی بد رفتاری میکنند.
به من چند دفعه جوانک های ملتگرا یا سکینخت حمله کرده بودند. میدانم که آنها چنین دستور گرفته بودند. اینها جوانانی فریفته شده و نیمگروس نمی باشند. در مجموع چنین رفتار خاصی ملت روس نیست. ببینید حتی تاجیکان برای مهاجرت مهنتی نه عازم افغانستان و ایران یا هند و امارات می شوند، بلکه به روسیه می روند. زیرا تاجیکان و روس ها هم نژاد هستند.
تیمور قاسموویچ اخیراً به رهبریت جایزه نوبل نامه ارسال کرده از نحوه انتخاب اثرها انتقاد کرد. از او پرسیدیم که میخواهد سزاوار جایزه نوبل باشد.
در مورد نامه من به کمیته جایزه نوبل بیشتر مردم آن را همچون تلاش من برای گرفتن این جایزه فهمیدند. در سن و سال من باید درباره آخرت فکر کرد، نه جایزه ها. هرچند شهروندان کشورهای گوناگون به کمیته جایزه نوبل در رابطه به اختصاص این جایزه به اثرهای من نامه می فرستند.
مقامات وزارت دفاع افغانستان خبری از قلمرو آن کشور به تاجیکستان گذشتن جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی و حمله آنها به یک دیدبانگاه مرزی را رد کردند. مسئولان وزارت دفاع افغانستان روز 7 نوامبر گفتند حمله در خاک تاجیکستان انجام شده است و هراس افکنان نیز در بیرون از خاک افغانستان به سر می‌بردند. حالا واکنش جانب تاجیکستان به این پاسخ کابل معلوم نیست. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. روزهای استراحت خوبی داشته باشید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.
من میگم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی به شما پیشکش میکنم. پنتاگون میگوید درآمد از استخراج و فروختن نفت در شمال شرق سوریه که از طرف نیروهای آمریکا نگهبانی کرده میشوند با کوردها و همپیمانانشان روانه میشود، نه با خزینه واشنگتن. سخنگوی پنتاگون جاناتان هوفمن روز 7 نوامبر با اشاره به نیروهای دموکراتی سوریه زیر رهبری کوردها به روزنامه‌نگاران گفت درآمد نفت به آمریکا نمیرسد، به نیروهای دموکراتی سوریه میرسد. هوفمن افزود مقصد این است که به نیروهای دموکراتی سوریه با رهبری کوردها اجازه داده شود برای پرزور کردن قدرتشان در معرکه به ضد دولت اسلامی توانایی داشته باشند.
همه عملیات ما در سوریه تحت رهبری فرماندهان بلندپایه اجرا کرده می شوند در وابستگی به محافظت آمریکایی ها از عمل تروریستی از جمله داعش. کوشش های ما در منطقه برای پیشگیری داعش از گرفتن نفت و نگاه داشتن میدان های نفتی در جایی که نیروهای دموکراتی کردی با رهبری کردها جایگیر است و آنها توانند برای مبلغ گذاری کوشش هایشان بر ضد داعش استفاده برند که این بخش از این وظیفه است.
نیروهای دموکراتی سوریه با رهبری کردها هم پیمان اساسی بوده از دستگیری نظامی در مبارزه با ضد داعش در منطقه سوریه نزدیک به سرحد ترکیه برخوردار شده است. نیروهای امنیتی عراق در پایتخت آن کشور شهر بغداد حداقل 6 کس و در شهر بصره 4 نفر دیگر را کشتند. این هم در حالی که ناراضگی های ضد حکومتی در عراق ادامه دارند. سرچشمه های طبی و پلیس روز 7 نوامبر خبر دادند که در زد و خورد با پلیس 10 کس مجروح شدند. اعتراضگران طلب دارند که حکومت کنونی به استعفا رود. در شهر بغداد نیروهای امنیتی به ضد ساکنان تیرک شدند که در آن نزدیک به 35 کس زخمی شد. پلیس راه به سوی منطقه را تنگ کرد که بناهای حکومتی و اکثر سفارت های کشورهای خارجی آنجا جایگیر هستند. در شهر بصره پایتخت صنعت نفتی عراق پلیس سوی ساکنان تیرک شد که بر راهپیمایی آرامونه دست زده بودند. دادگاه نیویورک پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را وظیفه دار کرد که برای استفاده پولهای بنیاد خیریه ترامپ فاوندیشن با مقصدهای سیاسی و منفعتهای کاری به یک قطار سازمانهای غیر تجارتی 2 میلیون دلار دهد. در این باره صدای آمریکا خبر داد. با ضد ترامپ دادستانی کل نیویورک تابستان سال 2018 شکایت کرده بود. دادستانی گفته بود که ترامپ و سه فرزندش قانون سرمایه گذاری معرکه های انتخاباتی را ویران کرده، قریب 3 میلیون دلار بنیاد خیریه را در معرکه های پیش از انتخابات ترامپ در سال 2016 استفاده بردند. با گفته دادستانی ترامپ همچنین بخش مبلغ بنیاد را به فایده شخصیش استفاده برده است. ترامپ با گردن گرفت که با استفاده پولهای بنیاد خیریه شخصا دستور داده است. پرزیدنت آمریکا و دادستانی کل نیویورک با سازش رسیدند که مقدار تاوان را دادگاه معین میکند. حقوق شناسان ترامپ و دادستانی کل نیویورک ماه گذشته سازش کردند که بنیاد ترامپ فاوندیشن را برهم داده دارایی آن که بیش از 1.5 میلیون دلار است با سازمانهای غیر تجارتی دهند. پلیس با ضد روزنامه‌نگار خبرگزاری روس بالت الکساندر شوارف با گمان تهمت و تمعجوی عیب اعلام کرد. در این باره رسانه‌های روسی با تکیه به وکیلان دفاع خبر دادند. با گفته وکیلان دفاع مفتشان گفتند که روزنامه‌نگار درباره صاحبکار معروف علیشر عثمانوف معلومات دروغ نشر و از صاحبکار در قزاقستان بیش از 50,000 دلار طمع کرده است. وکیلان دفاع میگویند روزنامه‌نگار برای تبابت به لاتوی رفته است. روز دوشنبه دادگاه مسئله غایبانه به حبس پیشکی محکوم کردن وی را بررسی خواهد کرد. جانب حمایتگر عیب ضد شوارف را بافته و پرونده را سپارش می‌داند. در شهر مسکو روسیه بنیاد مالی
فتح شادیف و کلیسای پروسلاوی روسیه برای مهاجران یاری بیپول تیبی تشکیل کردند. از مقامات بیمارستان مرکزی روحانی الکسی که خدمت رسان مذکور آنجا به راه مانده شده است، خبر دادند در هفته به 10 کس از مهاجران تبابت رایگان رسانیده می شود. در حقیقت طبیب ما خدمت رایگان می رساند. محدودیت سن و سال موجود نیست. تنها شماره آدمان محدود است. ما می توانیم دو مراتبه در هفته 5 نفر را قبول کنیم. برای این باید پیشکی با تلفن نام نویس کرد. گفت نوبدار بیمارستان. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی.
منابع باوربخش رادیو آزادی روزی 8 نوامبر گفتند که در حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در ناحیه رودکی 5 مرزبان و 1 مامور میلیسا جان باختند. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره کشته شدن مامور میلیسا بهرام قاسم زاده و مرزبان عزت الله لطیفوف گزارش دادند و بس. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. منابع رادیو آزادی هویت قربانی ششم در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد را آشکار کردند. آنها گفتند سرباز کشته شده نعیم جان سیدالیموف از ناحیه بابا جان غفوروی ولایت سغد است و روز گذشته در یک مراسم خاص دفن کرده شد. اسرائیل قلندروف رئیس جماعت به نام ددوبای خالمتاوی بابا جان غفوروف نیز خبر را تصدیق کرد و گفت این جوان 19 ساله اختیاری به ارتش رفته است. او گفت
بچه خودش اختیاران خدمت به رفتگی بود خیلی که قهرمان بچه ده یک تا زخم در بدنش
تانه یک تیری. از این پیش منابع رادیو آزادی درباره هلاکت دلاور طالبوف معاون سردار دیدبانگاه سلطان آباد سربازان حافظ حسنوف و غنیجان دولت خبر داده بودند. دلاور طالبوف 29 ساله را روز پنجشنبه در زادگاه شهری کانیبادام ولایت سغد دفن کردند. مظفر مختاروف یاوری رئیس شهری کانیبادام روز 7 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مراسم یادبود برگزار شد و در آن مقامات محلی و فعالان اشتراک کردند. سرباز حفیظ حسنوف در زادگاهش جماعت فراب پنجکند به خاک سپرده شد. امانقل امرایف رئیس جماعت فراب پنجکند بر رادیو آزادی گفت
هم مراسم برگزار کردیم همیشه خیلی که همه از قایده گزرانیدیم. خیلی تشکر هم به ها رفته بود. شش ماه شد.
مقامات در ناحیه رشت گفتند سرباز غنیجان دولت را که در حادثه صبح 6 نوامبر کشته شده بود به خاک سپردند. به گفته مقامات غنیجان دولت 19 سال داشت و تا پایان خدمتش یک سال دیگر مانده بود. بهرام قاسم زاده مامور میلیسا در ناحیه رودکی و عزت الله لطیفوف مرزبان تاجیک در دوشنبه دفن کرده شدند. بنا به اطلاع رسمی حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد صبح 6 نوامبر از طرف 20 جنگجوی گروه تندروی دولت اسلامی صورت گرفته است. مقامات میگویند آنها شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زال افغانستان به حدود ناحیه قبادیان تاجیکستان گذشتند. 15 حملهور کشته و 5 تن دیگر دستگیر شدند. جزئیات دیگر معلوم نیست. مقامات وزارت دفاع افغانستان روز 7 نوامبر گفتند جنگجویان داعش از قلمرو آنها به دیدبانگاه مرزی تاجیکستان حمله نکردند. واکنش جانب تاجیکستان به اظهارات وزارت دفاع افغانستان معلوم نیست. اما مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان در خبرنامه گفته بود که حملهوران شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زالی ولایت قندوز افغانستان با دستور گروه دولت اسلامی وارد حدود ناحیه قبادیان شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه گفت این افراد ضمن حمله 5 افتومات کلاشنکوف را تصرف نمودند. به اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شد. بعدی حمله بعد دوچرخه سواران خارجی در ماه یولی سال 2018 بار دوم است که در تاجیکستان حمله مسلحانه صورت میگیرد. در آن سال 4 دوچرخه سوار کشته شدند و گروه دولت اسلامی مسئولیت ترور را بر دوش گرفته بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات وزارت دفاع افغانستان خبری از قلمرو آن کشور به تاجیکستان گذشتن جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی و حمله آنها به یک دیدبانگاه مرزی را رد کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیرظریفی پیشکش می نمایم. جانب تاجیکستان روز 6 نوامبر در اظهارات رسمی گفتند 20 جنگجوی داعش شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زالی افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشته، سپس به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در حدود ناحیه رودکی حمله کردند. به اطلاع رسمی در این حمله یک مرزبان و یک مامور ملیسا و 15 حملهور کشته شدند. 5 جنگجوی دیگر را دستگیر کردند. منابع رادیوی آزادی روز 7 نوامبر گفتند تلفات نظامیان تاجیک در این حادثه بیشتر از 5 نفر بوده است. مسئولان وزارت دفاع افغانستان روز 7 نوامبر گفتند حمله در خاک تاجیکستان انجام شده است و هراس افکنان نیز در بیرون از خاک افغانستان بسر می‌بردند.
تروریستان در بیرون از افغانستان بودند و جنگ هم در خاک تاجیکستان صورت گرفته است. ادعای مقام‌های تاجیکستان در این باره با شواهد عینی هیچ مطابقت ندارد، یعنی از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله نشده است.
حالا واکنش جانب تاجیکستان به پاسخ کابل معلوم نیست. قبلا مقامات تاجیکستان و روسیه از تجمع جنگجویان در منطقه های شمال افغانستان هشدار داده بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ دلیل نیست تا ثابت کند که هراس افکنان از خاک افغانستان به تاجیکستان رفته باشند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 7 نوامبر به رادیوی افغانستان آزاد گفت تروریستان در بیرون از افغانستان بودند و حمله در خاک تاجیکستان صورت گرفته است. ادعای مقامات تاجیکستان در این باره با شواهد عینی هیچ مطابقت ندارد، یعنی از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله نشده است. با آنکه مقامات وزارت دفاع افغانستان حضور داعش را در شمال افغانستان رد نمی کنند، می گویند در حال حاضر این گروه در افغانستان با شکست روبرو شده است. مسئولان این وزارت گفتند گروه های دهشت‌افکن در افغانستان پناهگاه ندارند و پناهگاه های این گروه ها در بیرون از افغانستان است. باری آریز، یکی از کارشناسان افغانیز، گفته است هیچ بخش ناحیه قلعه زالی ولایت کندوز و در عموم منطقه های شمال شرقی افغانستان نزدیک به تاجیکستان زیر نظارت داعش نیست و بیشتر گروه طالبان در این منطقه ها حضور و فعالیت دارند. مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 6 نوامبر در خبرنامه گفت بعد از پرسش بازداشت‌شده ها معلوم گشت آنها شب 3 نوامبر از قلمرو ولوسوالی یا ناحیه قلعه زالی افغانستان با دستوری گروه دولت اسلامی یا داعش وارد حدود ناحیه قبادیان شدند. آنها دیدبانگاه سرحدی اشقاباد را برای خود جای مناسب انتخاب نموده با زد و خورد مسلحانه دست زدند، گفته شده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه گفت این افراد ضمن حمله 5 автомат کلاشنیکوف را تصرف نمودند. به اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است. گروه تندرو دولت اسلامی که معمولا حمله های خود را در گوشه های جهان زود اعلان میکند، تا به حال به اظهارات مقامات تاجیک واکنش نکرده است. این گروه دست داشتن پیروانش در آشوب در زندان شهر وعدد را نیز با گذشت تقریبا یک ماه از حادثه اعلان کرده بود. مقامات تاجیکستان با گذشت یک روز از شرح جزئیات حادثه خودداری میکنند. تلاش های خبرنگاری رادیو آزادی تا این دم برای گرفتن معلومات از نیروهای مرزبانی، وزارت امور داخلی و دادستانی کل بی‌نتیجه بود. در گذشته گروه های مسلح ولی قاچاقبر از ناحیه های پنج و فرخور، همدانی، شمسدین شاهین گذشته و با مرزبانان درگیر شده بودند، اما از عبور مرز به واسطه ناحیه قبادیان گزارش نرسیده است. از ناحیه قبادیان تا دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در ناحیه رودکی که حمله اخیر در آنجا صورت گرفت 200 کیلومتر راه است.
عشق تو دیگر هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیمونه سبیان، فریاد همی خواهم فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست خواهم که به شادی نفسی با تو برآورم از تنگ دلی جانم جای نفسم نفسم نیست بیروی تو گلهای چمن خور شمارم در گلشن وصل تو غم است خار و خسم نیست هر شب به سر کوی دایم من بیده باری سنم و محنت عشق تو بسم نیست آری سنم و محنت عشق تو بسم نیست در عشق نمیدانم درمان دل خیش خواهم که کنم سب ولی از رسم نیست خواهم که به شادی نفسی با تو برآورم
بنابا گزارش ها زلزله 5.9 درجه منطقه ترکی ولایت آذربایجان شرقی ایران را تکان داده است. با گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران زمین لرزه ساعت 2:17 شب جمعه رخ داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. منطقه ترک یکی از ناحیه های ولایت آذربایجان شرقی است. مرکز زلزله شناسی دانشگاه تهران گفته است این زمین لرزه با علاوه آذربایجان شرقی ولایت های آذربایجان غربی گیلان، زنجان و اردبیل را هم تکان داده است. مقامات ایران گفتند که تا به حال 6 نفر جان خود را از دست دادند و 332 نفر هم زخمی شدند. مقامات گفتند که امکان دارد شماره هلاک شدگان و زخمیان افزایش یابد. مسئولان در ولایت آذربایجان شرقی گفتند که بر اثر زلزله 2 مورد سوختار و در چند مورد ریزش دیوار گزاری شده است. بر اثر این حادثه صدها منزل فرو رفته و ریزش کوه‌ها در جاده ها گزاری شده است. حسن نوری معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده ایران در رابطه با این رویداد گفت:
بله متاسفانه در زلزله‌ای که ساعت 2:17 دقیقه امروز صبح اتفاق افتاد ما 5 نفر از هموطنان رو از دست دادیم و در مجموع 332 مصدوم داشتیم که البته 310 نفر از این عزیزان به صورت سرپایی تأخیر شدن و در حال حاضر 22 نفر در مرکز درمانی بستری هستند.
علاوه بر اینها گزارش شده است که چند پس لرزه قوی نیز بعد از زمین لرزه اصلی ثبت شده است که قوه یکی از آنها حدی اقل 4 درجه بوده است. رئیس ولایت آذربایجان شرقی صبح جمعه گفت از 80 دهه منطقه زلزله زده تا کنون 65 دهه ارزیابی شده است. محمد رضا پور محمدی افزوده است که حدی اقل 400 خانه استقامتی آسیب دیدند. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته است هیچ دهه 100% تخریب نشده است و خسارات در روستاها نسبت به نزدیکی مرکز زلزله فرق میکند. با گزارش خبرگزاری مهر این زمین لرزه به مدت 10 ثانیه ادامه کرد و شدت آن باعث ترس و وحشت مردم در ولایت های آذربایجان شرقی، گیلان و اردبیل شد. این زلزله در ولایت های آذربایجان غربی و زنجان و قزوین هم احساس شد. مقامات در ولایت آذربایجان شرقی گفتند که بیمارستان ها در این ولایت در حال آماده باش قرار گرفته اند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان از 90مین سالگرد تأسیس تئاتر در کشور تجلیل کردند. صاحب نظران میگویند تئاتر تاجیک در این مدت مرحله های گوناگون را گذشته، فعلا با مشکلات فراوان روبروست. نبودن صحنه های جالب و دیدنی، معاش کمی هنرمندان، سنسور این نانوشته با موضوع های سیاسی و کم بودن تماشابینان از مشکل آنها گفته می شود. ولی مقامات همیشه گفتند که تئاتر بخش مهمی فرهنگ است و آنها برای رشد آن تمامی تلاش خود را کردند. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. مراسم تجلیل از 90 سالگی تئاتر تاجیک شام 7 نوامبر در بنای تئاتر به نام لاهوتی در دوشنبه برگزار شد. در آن هنرپیشگان، مقامات رسمی و فرهنگ شناسان اشتراک کردند. ارتک قادر، هنرمند مردمی تاجیکستان، روز پنجشنبه گفت مرحله نخستین پیدا شدن تئاتر از برنامه‌های تبلیغاتی عبارت بود و افزود تدریجا بعد تئاتر چهره‌های سرشناس فرهنگی تاجیک با مانند غنی عبدالله و ابوالقاسم لاهوتی پیوستند و نمایشنامه‌های تئاترهای تاجیک از محتوای جالب سرشار شد و افزود
وقتی که حالا استاد لاهوتی در حیات بودند سال 1933 این تئاتر را به نام استاد لاهوتی گذاشتند. حالا در قید حیات بودند و خودشان مثل اینکه اولین مدیر بخش ادبی تئاتر برای این تئاتر که ژانر سخن است، یعنی وجود زنده است، اینجا بیشتر سخن نقش بسیار کلیدی میبازد.
ارتک قادر میگوید رهبران نخستین تئاتر به نام لاهوتی توانستند از هواسکاران جوان هنرمندان قوی را به مانند محمد جان قاسموف، اصل برهانوف، صوفیه تویبوی و بعدا خیر نظر و تربیت کنند. گلسره عبدالله و هنرمند تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف در پاسخ به این سوال که آیا تئاتر تاجیک در 90 سال فعالیتش رسالت خود را به درستی اجرا کرده توانست یا نه گفت:
بیشتر در حقیقت صنعت وجود داشت، هنر بلند بود، در حقیقت تئاترها، سینما، تلویزیون با تمام هستیش هنرنمایی میکردند، پیشرو بود، نمایان بود، مشهور بود. ولی امروز صد افسوس که ما نه این که به پیش رفته ایستاده ایم، ما 10 قدم به پیش رفته ایستاده باشیم 100 قدم به عقب.
سالها باز این سوال مطرح است که چرا ساکنان و بخصوص در شهرها کمتر به تئاتر می روند؟ جواب ها گوناگونند. هنرمندان و ساکنان برای به این حالت رسانیدن تئاتر یک دیگر را عیب دار می کنند. یکی از ذوق پست بیننده شکایت دارد، دیگری از نمایشنامه های کهنه. مهناز عبدالله و ساکن 25 ساله دوشنبه می گوید چند سال پیش به تماشای نمایشنامه به تئاتر به نام لاهوتی رفته، تا جای پشیمان شده است و طول این سالها از تماشای نمایشنامه‌ها در تئاترها خودداری می‌ورزد. با باور وی، هنرمندان نقش‌ها را صمیمی و طبیعی اجرا نمی‌کنند. اما نسل بزرگسال دوشنبه به این نظرند که در هر صورت تماشای نمایشنامه‌ها در تئاترها به انسان خوشحالی می‌بخشد. در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه‌ها فعالیت داشته، به قول مقامات توجه مردم به تئاتر نسبت به سال‌های پیش اندک بیشتر گردیده است. بعضی کارشناسان میگویند اکثر تئاترهای تاجیکستان خودکفا نیستند و در موقع دولتی یا نیمه رسمی فعالیت میکنند. آنها از نظر مالی دست نگرند و برای به صحنه گذاشتن نمایشنامه به سرمایه گذاری احتیاج دارند. تاکنون در باره فروش مجبوری بلیت ها و آوردن خوانندگان مکتب های میانه به تئاترها نیز بارها در رسانه ها خبر نشر شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در قهرمانی سمبوی جهان که 8 نوامبر در شهر چونجوی کره جنوبی آغاز یافت شرکت دارند. 8 دسته منتخب نورسان به دور چاریک نهایی قهرمانی جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله که در برزیلیا جریان دارد راه پیدا کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرز اللهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در قهرمانی سمبوی جهان که روز جمعه 8 نویبر در شهر چونجوی کوریوی جنوبی شروع شد شرکت دارند. باید دسته منتخب کشور 9 گوشتگیر داخل است که در بین آنها قهرمان و جایزه داران مسابقات پیشین خوشقدم خسرو و اکمل الدین کریموف اوید و سمبوی ورزشی، اینچنین سربان لطیپوف اوید و سمبوی رزمی هستند. در روز اول مسابقه 3 گوشتگیر تاجیک وارد رقابت ها شده به مدال ماند. در سبقت سمبوی ورزشی ظفر اولیمشویف که در وزن تا 90 کیلو بر رقیبانش از آوستریا، ارمنستان و هلند غالب آمد، در دورهای بعدی از ورزشکاران گرجستان و ازبکستان مغلوب گشت. دو پهلوان دیگر تاجیک، پرویز دودوف اوید به سمبوی ورزشی در وزن تا 68 کیلو و جمشید عمرف اوید به سمبوی رزمی در وزن تا 57 کیلو در دور اول ناکام شدند. در دو روز دیگری قهرمانی سمبوی جهان باز 6 گوشتگیری تاجیک برای مدال ها مبارزه خواهند برد. اکمل الدین کریموف، پهلوان معروف تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چمپیونات جهان بین بزرگسالان دو دفعه سزاوار جای دوم شدم و دو دفعه سزاوار جای سوم و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمانی جهان میانی کلان سالان شوم.
در قهرمانی سمبوی جهان در کوریای جنوبی ورزشکاران بیش از 70 کشور عالم برای 27 مجموعه مدال ها میان مردان و زنان تا روز یکشنبه 10 نوامبر مبارزه میبرند. خبر دیگر، 8 دسته منتخب نورسان کوریای جنوبی، هلند، مکزیک، اسپانیا، برزیلیا، فرانسه، ایتالیا و پاراگوای به دور چهاریک نهایی قهرمانی جهان 2019 میان فوتبال بازان تا 17 ساله که در برزیلیا جریان دارد راه پیدا کردند. در هشتک فینال کوریای جنوبی بر انگولا با حساب 1-0، هلند بر نیجریه با حساب 3-1، مکزیک بر ژاپن با حساب 2-0، اسپانیا بر سنگال با حساب 2-1، برزیلیا بر چیلی با حساب 3-2، فرانسه بر استرالیا با حساب 4-0، ایتالیا بر اکوادور با حساب 1-0 و پاراگوای بر آرژانتینا با حساب 3-2 پیروز شدند. با این ترتیب در دور چهاریک نهایی روز یکشنبه 10 نوامبر هلند با پاراگوای و کوریای جنوبی با مکزیک، روز دوشنبه 11 نوامبر اسپانیا با فرانسه و ایتالیا با برزیلیا رقابت میکنند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان که در قهرمانی جهان در برزیلیا در گروه ای با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت، از حق شرکت در دوره هشتک نهایی محروم گشت. فوتبال بازان نورسی تاجیک بر منتخب نورسانی کامرون غالب آمده، از دسته های اسپانیا و آرژانتینا شکست خوردند.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضه چین می باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرض‌های چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می‌شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخش از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرض‌های چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018 پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنید ها قطع شدند زیرا آنها درک کردند که این قرض ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر هامبرتوتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است، اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگردانده نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرضهای چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمت دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداختهای گمرکی و دیگر مجبوریت ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم، به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند خیلی دیر اعتراف میکنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضوع باشد که قرضش را برای چی استفاده می برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند، که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بوره سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را میگیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کان ها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. Thank you. وقتی سیرف زنگویم گلی بهش نبویم حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم.